دانشکده الهیات دانشگاه تهران و پژوهشگر برجسته این دانشگاه
یه بار هنگ کن صداش
بودیم و مفتخر این در این هم از تجربیات گرانسنگ دانشمند سابقلم سی کشور و مدیر توانمند حوزه پژوهش در محافل حوزوی و دانشگاهی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمد تقی صبحانی عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و رئیس انجمن کلام اسلامی حوزه علمی قم بهره‌مند بشید. به جهت نگاه منظومه‌ای که ایشون نسبت به علوم و معارف بشری دارن، خصوصا توجه ویژهشون به معارف اهل بیت علیهم السلام، میشه از زوایای مختلفی در توصیف و معرفی ایشون نکاتی رو مطرح کرد، اما من به ذهنم رسید اون چیزی که امشب میتونه برای همه ما جذاب باشه اشاره به نقش تسخیرگر، حمایت کننده و هدایتگریه که ایشون نسبت به هموار کردن مسیر پژوهش در حوزه معارف اهل بیت علیهم السلام در قالب‌های مختلف، اهم از پژوهش‌های شخصی که ایشون داشتن، همچنین تعریف میزهای پژوهشی در نهادهای مختلف حوزوی و دانشگاهی و مهمتر از اون مدیریت کلان پروژه‌های پژوهشی که منجر به آشنایی با ادبیات کلامی شیعیان در ادوار مختلف تاریخ اسلام و همچنین بقیه علوم اسلامی شده و از خلال این تلاش ها و مجاهدت ها نسلی از دانشجویان و محققان جوان در آشنایی با معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام تربیت شدن و راهنمایی شدن و دوام تندرستی و توفیقات ایشون رو از خدای متعال خواستاریم. من بیش از این مصدع عزیزان نمیشم و تریبون رو انشاءالله در اختیار جناب استاد قرار میدم. فقط نکته ای رو در پرانتز عرض کنم، عزیزان در خلال ارائه جناب استاد البته به نظر و صلاحیت ایشون میتونه تغییر کنه، اما دعوت جلسات اینگونه بوده که جناب استاد مباحثشون رو الغا میکنن و عزیزان حاضر در جلسه سوالات و نکاتی رو اگر دارن یادداشت بفرمایند در پایان جلسه وقتی که انشاءالله اختصاص پیدا میکنه به گفتگو و پرسش سوالات در اونجا مطرح میشه و در خدمت جناب استاد خواهیم بود. همچنین دوستانی که از طریق لپتاپ در این نشست شرف حضور دارن در تایپ نکاتی که دارن برای حرف یا از شیفت و ایکس استفاده کنن یا از صفحه کلید عربی استفاده کنن که به هم ریختگی متنی نداشته باشیم، انشاءالله من بتونم جمع‌بندی کنم و نکات رو اگر لازم بود خدمت جناب استاد عرضه کنیم و ایشون پاسخ لازم رو بدن و انشاءالله بتونیم در پایان به صورت یک نشست کاملا همدلانه و دوستانه سوالات دوستان هم پرسیده بشه و جناب استاد پاسخشون رو ارائه کنن. خب من بیش از این دیگه ادامه نمیدم، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمد تقی صبحانی عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستیم، انشاءالله از مطالبشون استفاده خواهیم کرد.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام جناب استاد، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. خب ممنونم از لطف جناب عالی، اگر اجازه فرمایید من بدون مقدمه وارد بحث بشم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. از هستالی همه عزیزان و دستندرکاران این مجموعه گفتگوها تشکر میکنم، از عزیزانی هم که حاضر در مجلس ما هستند و یا کسانی که این بحث رو میشنوند عرض سلام و ادب و احترام داریم. همونطوری که در عنوان بحث پیداست، قرار است اندوخته ها و تجربه ها منتقل بشه، البته باید به صورتی قاعدمند و منظم ارائه بشه تا قابلیت استفاده رو داشته باشه. حال من در این فرصتی که در آغاز سال و مشغله های فراوان داشتم تلاش کردم یه مجموعه یافته ها یا آگاهی هایی رو که خود من نسبت به این عرصه دارم و فکر میکنم محققان جوان باید به جد دنبال کنند و تلاش کنند از زمان و فرصت هاشون در این
جناب استاد، من عذرخواهی میکنم ظاهرن دور باشه، ما صدای فکر میکنم یکم صدا ضعیفه.
الان صدا خوبه؟ الان صدا خوبه؟
الان چون برخی از دوستان تایپ کردن انتقال داد منم صدا یکم ضعیف
الان صدا میخواید من هدفون چیزی بذارم شاید بهتر؟ الان صدا خوبه؟
بهتر شد ممنون.
الان بهتره؟ بله
بله خیلی ممنونم، بهتر بسیار خوب.
بله همونطوری که عرض کردم این مجموعه داده هایی که خدمتون عرض میکنم هم حاصل تجربیات و حاصل مطالعات و تأملات و بعضی از بحث هایی بوده که ما خدمت محققان جوانمون داشتیم. امیدوارم که در این فرصت کوتاه بتونم بخشی از اون چیزی که فکر میکنم برای عزیزان مفید باشه خدمتتون عرض کنم. ابتدا یک مقدمه، یعنی دو نکته رو میخوام عرض کنم که شاید مستقیم به امر پژوهش مربوط نباشه اما در تحلیل و به نوعی بهره‌مندی مباحث آینده میتونه نگاه انسان رو به عرصه پژوهش و نگاه پژوهشگر رو نسبت به خودش و محیطش تا حدودی تنظیم کنه. سوال اول مقدماتی این است که آیا اساساً پژوهش یک غریزه است یا یک اکتسابه؟ بسیاری بر این باورند که پژوهش از اموری است که جزء غرایز خاص گروهی از افراد هست، چنان که مثلا در حوزه هنر یا علاقه‌مندی مثلا به شعر یا یک حوزه هنری و ادبی افرادی غریزه دارن افرادی غریزه ندارن، و طبعا در نگاه اینها اکتساب چیزی است که این غریزه رو پرورش میده. ما زمینه رو باید فراهم بکنیم تا اون غریزه درونی پرورش پیدا کنه. نگاه دوم که من ازش دفاع میکنم این است که درست است که تحقیق و پژوهش بعد غریزی داره، اما جنبه اکتسابی او در بشر بیشتره. من در مقام مثال هر کدوم از این مقدمات رو باید یک مفصل صحبت کرد، ولی به اجمال میخوام عرض کنم. به عنوان مثال ما غریزه زبان رو داریم و زبان آموزی رو داریم. زبان آموزی برخلاف غریزه هنر یک غریزه اختصاصی مربوط به گروه خاصی از انسان ها نیست، بلکه یک فطرت عمومی است. به قول چامسکی میگه یک فطرت زبان ما داریم که در همه انسان‌ها، انسان‌های معمولی وجود داره. نهایت این باید پرورش پیدا کنه، بستر بیرونی پیدا کنه تا زبان آموزی درست اتفاق بیفته. من از کسانی هستم که معتقدم پژوهش پیش از اون که یک غریزه باشه یک اکتسابه، یعنی غریزه ایست که در همه انسان‌ها تقریباً به صورت عمومی وجود داره، اما طبعاً در یه عده‌ای پرورش پیدا می‌کنه، عده‌ای پرورش پیدا نمی‌کنه. به تعبیری ما در حوزه پژوهش، چنان که بحثام رو تنظیم کردم خواهم گفت، بیشتر نیازمند به پژوهش هستیم. سوال دوم این است که آیا پژوهش و پژوهشگری یک مقوله متعین مشخصی است که در سطحی اتفاق میفته پس از یادگیری ها و مهارت آموزی ها برای فرد اتفاق میفته؟ خب برای قالب افراد هم اتفاق نمیفته. به یه تعبیر دیگری معتقد باشیم که کار پژوهشگری یک کار ویژه در یک سطح کاملا بالا و اختصاصی است، یا نه پژوهشگری یک مهارتی است که افراد در مراتب مختلف به شکل‌های گوناگون با او سر و کار دارند و به تعبیر ما میگیم یک مقوله مشککه، مراتب پایین داره و مراتب عالی داره. باز در اینجا بسیاری در حداقل ایران ما گمان میکنند که پژوهش یک مقوله خاص حرفه‌ای و نخبه‌گراست. بنده باز به این معتقد نیستم، چنان که خواهم گفت پژوهش یک جریان ساری، یک حرکت عمومی در ذهن و شخصیت و محیط انسانی است، کاملا دارای مراتب مختلفه. بله سطوح بسیار عالی داره، اما دامنه این پژوهش هم بسیار گسترده است و سراسر زندگی عادی انسانها رو هم میتونه پوشش بده. به جد با کسانی که برای پژوهش یک الگوهای خاص و انتزاعی میسازن، به تعبیر امروز آرکیتایپ درست میکنن برای پژوهش و دنبال شخصیت‌های استثنایی پژوهش هستند، در واقع ستارگان عرصه علم و پژوهش رو دنبال می‌کنن، من به جد مخالفم. در طول بحثم یه استدلال‌هایی بر این خواهم کرد. نه تنها مخالفم، بلکه اعتقادم این است که همین نگاه نخبه‌گرایانه به پژوهشه که در ایران ما و در کشورهای مشابه ما فضای پژوهشگری و تحقیق رو در آستانه زندگی، در متن جامعه علمی و حیات عمومی ما رواج نمیده. من یه مثالی عرض کنم، البته مبتنی بر اون ادعای اوله که بگم پژوهش یک غریزه عمومی و بیشتر یک اکتساب و پرورشه. ببینید الان توی ورزش این بحثو دارین دیگه، که مثلا دنبال ورزش حرفه‌ای هستیم. خب امروز ثابت شده که ورزش حرفه‌ای بدون ورزش آماتور ممکن نیست و ورزش آماتور هم بدون ورزش همگانی ممکن نه که ممکن نیست، میتوان به صورت آزمایشگاهی مزرعه‌ای اینو ایجاد کرد، اما به عنوان یک جریان عمومی قطعا نخواهد شد و بخشی از محیط علمی و زندگی انسان‌ها نمیشه. من معتقدم که اگر ما نتوانیم پژوهش رو در دامنه گسترش بدیم، بی تردید قله‌های دانش و پژوهش رو هم نخواهیم داشت. ما به جد باید، چنان که خواهم گفت، پژوهش رو به عنوان یک شیوه زندگی، یک رویکرد به حیات و برنامه عمومی انسان‌ها نگاه کنیم تا بتوانیم به تدریج از دل این پژوهش عمومی یا نگاه عمومی به پژوهش عرصه‌های حرفه‌ای و پروفشنال پژوهش رو هم شکل بدیم و بعد بتونیم، حال چنان که خواهم گفت، نظام تحقیقات رو سامان بدیم. پس اعتقادم این است که پژوهش یک نیاز عمومی است، کاملا قابل آموزش هست و میتوان اون رو به صورت جدی تعمیم داد و به همه ساحت‌های زندگی، به همه مراتب از شغل و حرفه و کنش‌های فردی و اجتماعی این رو تسری داد و پژوهش رو به عنوان بخشی از حیات و محیط زندگی تبدیل کرد. با این مقدمه پس خوب است که من یه تعریف خیلی اجمالی هم از پژوهش کنم. به نظرم در بین تعریف هایی که صورت گرفته بهترین تعریفی که میتوان کرد و ساده ترین تعریفی که بهش معتقدیم این است که پژوهش در واقع مدیریت فرایند حل مسئله است. یعنی محور پژوهش یک مسئله است چنانکه روشنه. این مسئله البته خواهم گفت میتونه یه مسئله کلی باشه، جزئی باشه، خرد باشه، بزرگ باشه، نظری باشه، عملی باشه، آکادمیک باشه، عمومی و عرفی و اجتماعی باشه. پژوهش بر محور یک مسئله اتفاق، اگر مسئله‌ای وجود نداشته باشه ما با پژوهش سر و کار نداریم. حل مسئله قلب یک پژوهشه و هدف اصلی است. این حل مسئله یک فرایند داره، یک اتفاق نیست، یک حدس نیست، نه تعبیر کهن اون که میگفتن آرشمیدس رفت توی خزینه حمام گفت یافتم، نه واقعا یک اتفاق، یا مثلا یعنا نیوتن نشسته بود زیر درخت سیب دید یه سیبی افتاد و گفت چرا افتاد. و نمیخوام بگم اینها نیست، ابن سینا به اینا میگه حدس، میگه قوه قدسی حدس، این هم هست، اما عموم پژوهش یک فراینده، یک اتفاق نیست، یه حادثه نیست. باید مراحلی اتفاق بیفته تا حل مسئله شکل بگیره. این فرایندم نیازمند مدیریت. اگر شما نتوانید این فرایند رو به درستی نقطه چین شده و شبکه‌ای دنبال بکنید، اون مسئله حل نمیشه، پس پژوهشی رخ نمیده. پس پژوهش مدیریت فرایند حل مسئله است. از اینجا ما بارها گفتیم این پژوهش هست، چیا پژوهش نیست. حالا شما با این معیار میتوانید اون چیزهایی که پژوهش نیست و ما متاسفانه در واقع اینها رو پژوهش به حساب میاریم، مثلا گفتن بعضی جستجوی مدیریت شده در منابع اطلاعاتی. اگر شما توانستید در یه حوزه تخصصی یه جستجوی مدیریت شده، یعنی سازماندهی کنید، داده پردازی کنید، ارشاد، اینو میتونیم بگیم این نیست، این پژوهش نیست. بعضی ها فکر میکنند تولید مقاله و نگاشت مقاله یک پژوهشه. مقاله نوشتن، کتاب نوشتن هم پژوهش نیست. یعنی ممکنه کسی 10 تا کتاب بنویسه، یک پژوهش انجام نداده باشه. کسی ممکن است پژوهشی رو انجام داده باشه و پژوهش‌هایی رو انجام داده باشه و تاکنون به نگارش در نیاورده باشه. البته مقاله و کتاب چنانکه اشاره خواهم کرد بخش پایانی یک پژوهشه که اصطلاحاً بهش میگیم گزارش پژوهش. اگر پژوهشی اتفاق نیفتاده باشه شما در مقاله چی رو میخواید گزارش بدید؟ اگه مسئله ای رو حل نکردید پس چه کتاب و مقاله می نویسید؟ البته مقالات توصیفی، ترویجی، اینها هست، اونا دیگه پژوهش نیستن. ما دستنامه میتونیم بنویسیم، یافته های گذشتگان رو ساماندهی کنیم، او پژوهش نیست، چون مسئله ای در اونجا وجود نداره. مسئله های حل شده رو ما داریم مدیریت و سازماندهی میکنیم. پس معلوم باشد که دست کم مراد ما از پژوهش این معناست، مدیریت فرایند حل مسئله. خب با این مقدمه و مقدمات من میخوام عرض کنم که پژوهش رو از 3 منظر یا در 3 لایه میتوان نگریست، و اگر این 3 لایه همراه با هم باشه ما با یک واقعیت بزرگ، اصلی، پویا، زاینده به نام پژوهش مواجهیم. البته هر کدام از اینام که اتفاق بیفته، همچنین که خواهم گفت همون مراحل اولی هم که اتفاق بیفته، با اون مقدمه که من عرض کردم پژوهش شکل گرفته، اما واقعیت پژوهش، پژوهش پیشرفته مرهون پیگیری پژوهش در این سلایه در واقع پژوهشی است. ابتدا عرض کنم این سه منظورم چیه. یک، عنوان گذاشتم پژوهش به مثابه یک رویکرد، یک اپروچ. دوم، پژوهش به مثابه یک مهارت. و سوم، پژوهش به مثابه یک رویداد، یعنی یک واقعیتی که ما امروز به عنوان یک نمونه روشن از پژوهش میشناسیم، در واقع این سه بُعد رو در درون خودش داره. به تعبیری تا این سه شکل نگیره اون پژوهش در معنای عالیش اتفاق نمیفته. نکته محور نخست، پژوهش به مثابه یک روی کرده. ببینید، با اون مقدمه که من عرض کردم، اگر قرار باشد ما مدیریت فرایند حل مسئله رو پژوهش بدانیم، پژوهش چیزی است که میتواند در هر نقطه زندگی ما، در هر دوره سنی از زندگی ما، یعنی انسان بالغ، و در هر شغلی اتفاق بیفته. چون جامعه ما، محیط ما آکنده از مسئله هاست، مسئله هایی که انسان با اون مواجه میشه و در بسیاری از موارد اون مسئله ها را حل نکنه نمیتواند به اهداف خودش نائل بیاد. شما یه تکنسیان، یک مهندس، یه مدیر حتی جز پر از مسئله است، و اگر او با رویکرد پژوهشی آشنا باشه، همیشه تلاش میکنه در همون موضع خودش این مدل حل مسئله رو پیگیری کنه و به تعبیری هر روز به عنوان یک پژوهشگر به حساب میاد. این که شما بارها دیدید در تاریخ علم هم گفتن که مثلا فرض کنید یک کارگر حتی ماهر، و امروز هم دنیا وجود داره، در ایران ما هم گوشه گوشه هست، که میبینید پژوهش میکنه، گاهی اوقات به یک اختراع جدید، به یک حل مسئله کمک میکنه. این معناش این است که ما با یک حیات، با یک گونه زندگی، با یک نگاه در زندگی به نام پژوهش مواجهیم. در این با پژوهش بخشی از تجربه واقعی انسان و زیست واقعی انسانی است. خب از این جهت ما تأکید میکنیم و بسیاری تأکید کردن که پژوهش رو باید از این نقطه آغاز کرد و پرورش نسل‌های جدید و حتی خود پژوهشگر، ما نسبت به خودمون، پژوهش رو باید از اینجا آغاز کنیم. اگر این نقطه آغازین در عرصه پژوهش اتفاق نیفته، یعنی پژوهش نشه به عنوان رویکرد ما در زندگی، حتی تا عالی‌ترین مراحل پژوهش هم که پیش بریم، می‌بینیم یه گوشه کار میلنگه، یه نقصی در فرایند پژوهش یا استنتاجات ما یا تولید محصول ما وجود داره. و به عکس، اگر پژوهش بیاد به عنوان یه بخشی از هویت فرد قرار بگیره، اون دو مرحله بعد، به خصوص مرحله مهارت آموزی و مرحله مدیریت رویداد پژوهش، کار راحتی است و گاه به صورت طبیعی هم اتفاق میفته. اما اگر این مرحله نخست نباشه، شما با مهارت آموزی، با سازماندهی پژوهش میبینید به نتیجه نمیرسیم. اکثر پژوهشگاه های ما، گروه های مطالعاتی ما، یه مشکل جدیشون در اینجاست. عناوین علمی وجود داره، تولید مقاله میشه، فرد الان مثلا به یه مرتبه عالی پژوهشی هم رسیده که دیگه شما سقفی برای اون حتی دیگه بالاتر از اون ندارید، اما شما میبینید بروندادهای او محصولاتی نیست که قابل استفاده باشه، یا میگید شما این تکراره یا از نوآوری برخوردار نیست یا مسئله هاش مسئله های جدی نیستن. چرا؟ به دلیل اینکه ما در بخش اول شخصیت پژوهشی برای اون فرد نساختیم. پژوهش یا برای اون یک شغله یا برای اون یک مهارت، یک تکنیکه، و پژوهش به معنای واقعیش اتفاق نیفته. من اعتقادم بر اینه که واقعیت پژوهش، هسته وجودی پژوهش در مرحله یک اتفاق میفته، اون زمانی که انسان در محیط زندگی یاد میگیره یک پژوهشگر واقعی باشه. گاه ممکنه خودش ندونه پژوهشگره ولی داره کار پژوهشی انجام میده. ببینید در مرحله اول من معتقدم پژوهش به مسابقه روی کرد ما با دو مقوله در واقع ارتباط داریم. یکی مربوط است به حوزه روحیات، یکی مربوط است به حوزه رفتار. مجموعه از روحیات و رفتارها اگر در شخص و شخصیت فرد شکل بگیره و محیط او، محیط خانوادگی او، محیط شغلی او، محیط درسی او، زمینه های لازم رو برای رشد این دوتا فراهم بکنن، یعنی روحیه پژوهش رو و پایه های پژوهش رو در او تقویت کنند و رفتارهای مناسب رو ملکه ذهن و هویت وجودی اون بکنند، ما گام اول پژوهش رو درست برداشتیم. من حالا به عنوان نمونه مواردی رو ذکر میکنم. ببینید ما بارها در حوزه پژوهش گفتیم که پژوهش مثلا نیازمند به عرشبت که عشق داره، کنجکاوی داره، جرأت مواجهه با مسئله داره، اصلا جرأت دانستن، جسارت درگیر شدن با مسئله. خب اینا یا صبوری و مقاومت و استمرار و پشتکار، اینا رو به عنوان بخشی از وظایف یک محقق میدونیم. من میخوام بگم اینا کجا شکل میگیره. اینا چیزی نیست که در دانشگاه یا مثلا حالا استاد شده شما میخواید این رو تازه بیارید به این فضا آشنا کنید. این کاملا یه مقوله است که با در سن جوانی اتفاق بیفته. یعنی فرد باید با مجموعی از رفتارها آشنا بشه و عادت کنه، روحیاتی در درون او پرورش پیدا بکنه تا ما بتوانیم بعدا روی این فونداسیون بقیه مراحل شکل‌گیری پژوهش رو و پژوهشگر رو سامان بدیم. مثلا شما ببینید، من یکی از ویژگان باز این توصیه هایی سیان به عزیزان جوانم دارم عرض میکنم، به لحاظ رفتاری همین کنجکاوی برای دانستن یک عنصر بسیار مهم در پژوهشه. این باید در ما شک بگیره. اساتید میگن شما پرخانی کنید. پرخانی برای یک محقق، برای فضا و روحیه تحقیق، این یک اصل ضروری است. این که ما دائم به دوستانمون میگیم و سعی میکنیم خدا رو عمل بکنیم، وارد یک کتابخونه میشه، وارد منزل فلانی میشه، میبینه 10 تا کتاب از دقت میکنه، یکشو انتخاب میکنه. این پرخانی، گسترش دادن به حوزه های دانایی انسان، اینا دانایی های تخصصی نیستن ولی آگاهی عمومی از خواهم کرد در بخش دوم، کاملا زیر ساخت روش های قدیم پژوهش رو برای آدم فراهم میکنه. دقیق دیدن یه رفتاریست که باید تبدیل به عادت بشه. شما نشستید تو اینجا، روی این میز چیا هست؟ جای این اشیا کجاست؟ چرا فلانی اینجوری داره نگاه میکنه مثلا؟ حالا نمیخوام بگم به معایب اخلاقی برسه ها، در اون شکل درستش. الان در عرصه سیاست کسانی وارد میشن، خب یه موقع فقط شد اخبار و تحلیل و انباشت اطلاعات و پشت سر همینا تکرار کردن، خب این چیزی که الان در جامعه ما وجود داره. یک روحیه پژوهشی این است که شما فرد را عادت بدید که دقیق ببینه، دقیق بخونه، اطلاعات رو مقایسه کنه، تحلیل کنه. این کاری که ما تو دبستان‌ها و دبیرستان‌های ما اتفاق می‌افته و وظیفه اصلی نظام آموزش پرورش ماست. حالا آموزش پرورش نمی‌کنه، من نسبت فرزند خودم باید انجام بدم، من نسبت به دانشجوی خودم باید این کار رو بکنم، سعی کنم اون رو در این مسائل. من یک نکته میگم، یا یه محقق باید از اول روحیه فضولی داشته باشه. این روحیه فضولی توی کار به معنای درستش، نه در مسائل شخصی، در مسائل پیرامونی زندگی خود ما. آدم های فضول که تربیت شدن که لابلای مطالب رو در بیارن، اینا این روحیه پژوهشگریست. عرض کردم یه چیزی نیست که بگید ما یه افراد خاصیست، نه، کاملا قابل رشد و تربیت و نهادینه سازیست. صبور بودن، اینکه شما عادت بدید یه جوان رو برای رسیدن به یه هدف، برای که قله رو فتح کنه تو دامنه خسته نشه بشینه. فتح قله های جدید و لذت بردن از این فتح و پشتکار داشتن، اینا بخشی از روحیات اصلی است که باید در یک فرد شکل بگیره. عرض کردم مجموعه از رفتارها، همین خلاقیت که ما به عنوان یک بحث حافظه، اینکه شما مطالب رو به خاطر بسپارید و انسان بدون چی رو به خاطر بسپاره و حافظه خودش رو انباشتی از آگاهی های نامفید نکنه. اینها، من همه اینا رو من اسمش میذارم پژوهش به مثابه یک رویکرد. این باید در ساخت شخصیت افراد شکل بگیره. خود ما من میخوام پژوهشگر باشیم، باید این عادات روحی و عادات رفتاری رو در خودمون شکل بدیم. این گام اول که در اینجا میتونیم تجربیات مختلفی که افراد دارن در نوع تربیت خودشون یا در شخصیت پروری دیگران به کار بگیرن. معلمان ما، اساتید ما که در این زمینه کارهای خوبی رو هم انجام دادن. محور دوم، پژوهش به مسابقه یک مهارت. یعنی ما از سطح عمومی پژوهش داریم وارد سطح تخصصی میشیم. پروفشنال قرار است این پژوهش رو دنبال کنی. ببینید، ما در قسمت اول من عرض کردم بخش اول اختصاص به چیزی نداره. شما یک بچه کو 7-8 ساله را میتونید پژوهشگر بار بیارید در سطح خودش، یک نوجوان، یک جوان، عرض کردم یک شاغل، یک کاسب، اونم در عرصه خودش کاملا میتونه با همین. اما شما وقتی از سطح عمومی پژوهش بالا میاد، که گفتم این سطح بسیار مهمه و زیر ساخت شخصیت یک پژوهشگره، میاد بالاتر، میاد تو حوزه حرفه‌ای پژوهش. یعنی شما با یک دیسیپلین خاصی مواجهید، با یک حوزه موضوعی کلان پروژه‌ای مطرح میشه که در اونجا ما نیازمند به مهارت‌های خاص در عرصه پژوهش هستیم. من 10 مهارت رو به گمانم یک پژوهشگر باید به تدریج در خودش پرورش بده. این هم باز همونطور که من عرض کردم مقوله به تشکیکه. یعنی نگیم ای من پژوهشگر نیستم، من میخوام استاد دانشگاه بشم یا میخوام معلم بشم یا مثلا میخوام در یک بخشی مدیر بشم، پس به نام اینا لازم ندارم. نه، من میگم این مهارت‌هایی که من عرض میکنم، همه این مهارت‌ها سطح پایین و حد اقلیش برای هر کسی که میخواهد عرصه از پژوهش رو، ولو نه به صورت آکادمی که پژوهش دنبال بکنه، در عرصه تخصصی میخواد به حل یک مسئله کمک کنه، حداقل این 10 مهارت پژوهشی رو باید بدون. من سریع این 10 مهارت رو عرض میکنم، گرچه میدونم احتمال زیاد اساتید به اینها اشاره کردن. ببینید، یک، ولی چون خودم تجربه شخصی خودمه و میدانم و بارها دوستان جوانمون از من سوال میکنن، من این رو اجازه بدید یک بار ولو تکرار هم باشه حداقل منظر خودم رو در این باب فهرست کنم. یک، مهارت‌های مطالعه است. امروز کتاب‌های مختلف نوشتن به زبان فارسی هست، قدیم جدید. من به نظر من یک کسی روش‌ها و گونه‌های مختلف روش مطالعاتی رو ندونه، بخش عمده از عمرش که باید صرف تولید دانش بشه در مبادی پژوهش میمانه. اولین چیزی که یک محقق باید بیاموزه آشنایی با گونه‌های روش‌های مطالعه و انتخاب اونها در محیط علمی خودش، که من دو نوع سه نوع روش مطالعه بیشتر به دردم میخوره و این باید تبدیل بشه به یک ملکه. یعنی انسان اقدر توی همین مطالعاتی که میکنه اون روش ها رو به کار بگیره که براش ما یک کتابی رو باید با کاملا روش تندخانی، ما یه باید خود تندخانی هم یکی دو نوع نیست، یه روش ها شما یک کتاب رو فقط باید فهرست ببینید یا عناوین اصلی او رو فقط ببینید، حتی توی فهرست یک کتاب باید مقدمش هم بخونید، یک کتاب باید نتایج اون فصل‌ها رو ببینید و بعد در خوندن اینها ما 3-4-5 لایه عمق مطالعه داریم، اینها رو فرد باید یاد بگیره. امروز کتابش هست، روشاش هست و این رو به عنوان یک مهارت در خودش ایجاب کنه. دو، روش تولید و طبقه بندی اطلاعات. عرض میکنم تمام اینها یک پایه اصلی داره و یک افق بلند داره. حالا من بعضیاشم اشاره میکنم، بعضیاشم بلد نیستم دیگه، سن ما گذشته و این چیزای جدید، در واقع این نسل جوان بهتر از ما میدونن. خب تولید اطلاعات و طبقه بندی اطلاعات، اگر کسی نتواند و نداند و این رو به عنوان یک ملکه خودش نکرده باشه که من در محیط دانشی خودم چگونه باید از چه منابعی با چه الگوهایی و چه ابزاری تولید اطلاعات پایه کنم و چگونه اینا رو طبقه بندی کنم، همینجا من توصیه‌ام به محققان عزیز این است که برای خودشون یک الگو، یه بیس نرم افزاری دیگه، امروز مثل زمان ما نیست، ما قبلا یک کمد درست کرده بودیم، طبقه می‌داشتیم، اینا رو پاکت پاکت می‌کردیم، گذشت اینجا، الان امروز نرم افزارهای مختلف به راحتی طبقه بندی. ما باید یه بیس مطالعاتی داشته باشیم. یکی از اساتید بزرگ در آغاز شاید نوجوانی ما نکته خوبی به ما میگفت که پژوهش یا پژوهشگر مثل کسی است که یک کشکولی بر دوش داره و هر جا میرسه چیز مناسب میبینه تو کشکولش میاندازه. ما نیازمند به یک کشکول طبقه بندی شده داریم. از همون آغازی که کار علمی رو شروع میکنیم هیچ چیز رو دور نریزیم، منظورم چیز مفیده، یه اطلاعه تو راستای اون، حالا عرض خواهم کرد، حوزه موضوعی پروژه فکری ما و رشته تخصصیمون، داده های مفید رو بتونیم سر جای خودش قرار بدیم. کتابی میخونیم، فیش برداری کنیم، مقالهی میخونیم، کنفرانسی میریم، نکات بسیار خوبی میشنویم. عادت به یادداشت برداری و ذخیره اطلاعات این نکته بسیار مهمی است. البته عزیزان میدانند ای از پیش برداری و خلاصه برداری و چکیده نویسی به صورت ساده شروع میشه، تا امروز میگن بحث‌های داده پردازی یا همون دیتا پروسسینگ و بعد مراحل نهاییش بحث داده کاوی است یا دیتا ماینینگ. اینا همش توی همین مسیر طبقه بندی اطلاعاتی. محقق باید کم کم از همین مهارت‌های ساده شروع کنه، کم کم برسه واقعا این مهارت داده پردازی رو در الگوهای جدید یاد بگیره و سعی کنه حوزه دانایی ها و آگاهی های خودش رو گسترش بده و سازماندهی کنه. حوزه سوم از مهارت ها حوزه مهارت برنامه‌ریزی پژوهشی است. اگر ما نتوانیم برای حل مسئله، ممکنه مسئله کوچک باشه، از این تعبیر برنامه‌ریزی چیز بزرگی استفاده نکنید. شکل سادهش همین پروپوزال هاییست که ما می نویسیم. این روش تحقیق ساده که به ما میگن، که میگن هم 6 گام داره، این دوستانم بارها و بارها هم خوندن و شاید دست داده باشن، که در پروپوزال های علمی ما میاریم، اینها داره ذهن ما رو در مسیر پژوهش ریلگذاری میکنه. به ما میگه اگر میخواهید پژوهش شما به سرانجام برسه، مراحل مختلف این پژوهش اینه. ببینید از اینجا شروع میشه تا مدیریت‌های کلان و پیچیده‌تر در حوزه پژوهش. یک پژوهشگر باید بداند که چگونه یک موضوع رو عنوان میکنه، عنوان مسئله میکنه، مسئله رو تبدیل به سوالات میکنه، چجوری فرضیه سازی میکنه. این انقدر باید در عمل، اونم در آغاز مراحل پژوهش شکل بگیره که وقتی به محضی که به ما میگن آقا فلان موضوع شما حاضرید همکاری پژوهشی کنید، سریع ذهن پژوهشگر موضوع رو ببره روی مسئله هاش رو به دست بیاره، از او سوال درست کنه، بتونه قدرت فرضی سازی کنه، قدرت فصل بندی و نظام بندی. این مهارته. ما الان متاسفانه دانشجوی دکترمون که هیچ، گاهی اوقات اساتیدمون وقتی یک پروپوزال علمی رو ارائه میکنن میبینیم مثلا گیج این متن، بیان مسئلهش روشن نیست، اصلا نمیدونیم که فرضیه یعنی چی، برای چی داریم فرضیه میسازیم، نمیدونیم اصلا شیوه های داده پردازی رو توی اون پژوهش پیشبینی نمی کنیم. خب این نشان میده که ما با مدیریت پژوهش آشنا نیستیم. من اعتقادم اینه یه پژوهشگر خوب کسیست که به محضی که با یک حوزه موضوعی برخورد میکنه، بدونه که مسیر انتقال به مسئلهش، شکار مسئلهش، مسیر رفتن به سمت طراحی سوالات، پیدا کردن متدولوژی، اینا چگونه است. اینم باز یک مهارته. این باید به تدریج اونقدر تمرین بشه که شکل بگیره. باز این یک مراحل بالاتر داره در حوزه مدیریت پژوهش که الان من دیگه به اون اشاره نمی کنم، از موضوع بحث ما یه مقداری خارج میشه. مهارت چهارم مهارت نویسندگی است که این هم باز یک مقوله است که از مطالب ساده شروع میشه تا مراحل عالی پیش میره، از بحث های نگارش و ویرایش و اینها شروع میشه. این رو دست کم نگیریم. من حالا خدمت همه عزیزان عرض میکنم، شما برخورد داشتید، ما متاسفانه گاهی اوقات حتی کسانی که الان به عنوان یه استادن، خودشون استاد راهنمای پایان نامه ها قرار میگیرن، هم تو حوزه هم تو دانشگاه، خودشون یه متن فارسی سره نمیتونن بنویسن. یه متن که مینویسن اصلا نمیتونن در واقع علائم نگارشی رو کجا بذارن. خب وقتی شما در یه متنتون اونقدر صحبت گنگ می نویسید که خواننده سه جور برداشت میکنه، یا شما همیشه باید سنجاق باشید تا بگید من منظورم اینه، یعنی معلوم است که ما با یه مهارت اولیه کار پژوهشی آشنا نیستیم. من عرض کردم پژوهش نویسندگی نیست، نویسندگی فقط گزارش پژوهشه. اینو دوستان بدانن. پژوهش تو آزمایشگاه اتفاق میفته، یعنی اونجایی که من تو کتابخونه دارم داده پردازی میکنم، دارم حالا خواهم گفت استنتاج میکنم، کشف جدید میکنم، به تعارضات برخورد، اونا پژوهشه. اما وقتی من این رو در یک آزمایشگاه مثلا فیزیک یا زیستشناسی یا در کتابخانه یا در میدان اجتماعی به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی من کارم تموم شد، این رو باید نگارش کنم. درسته نگارش او دیگه پژوهش نیست، اما من نتونم مجموعه یافتهای خودم رو با دقت و درستی منتقل کنم، این فایده نداره. این است که کار نویسندگی رو باید شروع کرد. نوشت میدم روش‌های مختلفی داره. من تو تجربه عرض میکنم، من دو تجربه مهم رو به دوستان عرض کنم. یک، این که شما یک نویسنده رو در کار خودتون به عنوان الگو قرار بدید. بعضی از این محققان جوان ما از همون اول میخواد سبک اختصاصی داشته باشه، این غلطه، چون باید اول مقلد باشه. یه سبک مناسب در رشته خودتون از یکی از اساتید به نام رو انتخاب میکنید، او به عنوان سبک معیار شما میشه، با تقلید از اون شروع میکنید مقاله مینویسید، کتاب مینویسید. به محض که روش کردید یه مقدار خودتون جلو آمدید، کم کم خودتون صاحب سبک میشید، بعد دیگه سبک اختصاصی خودتون پیدا میکنید. از اول نخواهیم اجتهاد کنیم، این یه نکته هست. نکته دوم، آثارمون رو بدیم دست اساتیدی که اهل دقتند و از اونها بخوام که بیرحمانه رو نقد کنم. متن نوشتم به یه ویراستار قوی بدم، تقاضا کنم ما شما این یه صفحه این رو برای ما ویرایش کنید. من از دو بزرگ که باید ازشون یاد کنم بسیار آموختم با این روش، یکی جناب استاد احمد سمیعی و جناب استاد ولی است که یکی یک مقاله یا دو مقاله من، یکی بیشتر، با همین شکل من از اونجا هرچه دارم یا بیشتر اون چیزی دارم مرهون همین دقت نظر این اساتید و اصلاحی که روی متن من انجام دادم. ابا نکنید این از نظر نگارشه، ساختار مقاله، مقاله علمی پژوهشی یه ساختار مشخص داره. ما الان گاهی اوقات مقالات اساتید رو میدیم دست دانشجوامون، اول روش رو یادشون میدیم، بعد میدیم دست دانشجوامون، اینا میان میگن استاد خب این که فلان استادم که همین خطاهایی که شما میگید داره که، ولی شو تعجب میکنم چجوری در مقدمه یک مقاله یه مطلب مهم نیامد، یا بحثی که مربوط مقدمه مقاله است در تنه مقاله آمد. این مقاله اصلا نتیجه گیری نداره، اصلا نشون نداده جایگاه مسئلش کجاست. خب این نقص در یک مقاله علم پژوهشی ولی هست. این رو ما باید یاد بگیریم و مهارت‌های نویسندگی رو از آغاز نگارش و ویرایش تا نوشتن یک مقاله علمی پژوهشی معیار، این رو باید فراموش کنیم. حوزه پنجم من بهش میگم مهارت‌های شناختی. یعنی من نمیگم گفتن، ببخشید، یعنی با اسمش عرض میکنم، میگنش مهارت‌های شناختی. دوستان نگاه کنن در فضای مجازی هم امروز فراوان مقالات، کتاب توی زمینه وجود داره. امروز اصلا به عنوان یکی از سواد عمومی که اگر اشتباه نکنم در اون فهرست یونسکو که چند سال پیش به عنوان معیارهای سواد عمومی ارائه داد، یکی از محورهاش مهارت‌های شناختیه. مهارت خوب دیدن، مهارت خوب شنیدن، یعنی مهارت تقویت حواس خیلی مهمه. مهارت حافظه، مهارت بازیابی اطلاعات، اینا امروز تکنیک هایی داره، کلاس هایی داره، متن هایی وجود داره. من فکر کنم یه محقق خیلی باید روی زمینه، و اینم چیزی نیست که نیازمند به زمان باشه. انسان اگر اصولشو بدونه، مهم این است که در زندگی علمی و حتی عملی خودش این رو به کار بگیره تا اینها در واقع شکل بگیره و دقیق تر بشه. خب یکی از مهارت‌های شناختی که شاید من به اختصاص بهش میخوام بدم که ششم میشه، میشه مهارت تفکر. روش‌های استنتاج از داده‌ها، این بخش مهم و اساسی یک پژوهشه. به تعبیر قلب پژوهش مهارت تفکره. و حالا این هم اضافه کنم، ششمی مهارت‌های نقد. یعنی اگه قرار باشد ما در فرایند پژوهش مهارت‌های پژوهش دو مورد رو انتخاب کنیم که دیگه چاره ناپذیره و هسته اصلی پژوهش رو تشکیل میده، این دو مهارت، مهارت تفکر و مهارت نقد. خب ما با تفکر سنتی در منطق آشنا هستیم، حالا ممکنه با استنتاج‌های استقرایی و تجربی هم در شکل کلیش آشنا باشیم. یا مثلا در روش‌های نقد، خب ما یه اصول روش نقد داریم که به صورت سنتی وجود داره. خب بله، این ضروری است، پایه است. منظورم این نیست. منظورم روش‌های تفکری است که طبیعت اندیشه انسانه و امروز اینا بازخوانی شده. من حداقل اینجا میخوام به مخاطبان جوان و حوزوین بگم این منطقی که ما میخونیم بسیار کارسازه، اما یه مانع بزرگ برای اندیشه است. در این حالی که تسهیل میکنه اندیشه رو، یکی از موانع اندیشه است. کجا مانع اندیشه است؟ ما فکر میکنیم تنها راه اندیشیدن و استنتاج، استنتاج قیاسیه. آقای غیر این باشه از یقینی نیست. نه، شما باید حتما هر چی بگید من بریزم توی شکل اول ببینم درست در میاد یا نه. اینطور نیست. دوستان مبانی منطقی استقرا مرحوم صدر رو بخونن، به عنوان یه عالم شیعی پیشون چگونه استقرا رو، اونم اعم از استقرا موجود رو، در مقابل منطق ارسطو میگذاره و میگه اونم یه روش تفکر، اصلا یه علوم با روش قیاسی قابل استنتاج نیست. من چند الگوی تفکری جدید رو که شاید بعضی از دوستان نشنیده باشن اینجا عرض کنم. یکی بحث تفکر انتقادیه، critical thinking. توصیه میکنم به همه پژوهشگران، الان تو ادبیات فارسی ما هم به یمن تلاش چند تن از اساتید کتاب‌های نوشته شده به زبان فارسی، از اون قدیمی هم که من یادمه چند کتابی دارم اینها رو، چند کتاب ترجمه شده بود. ما حتما باید با تفکر نقدی آشنا باشیم. تفکر انتقادی که حالا مثلا یه گوشش هم بحث مغالطات، اونم انواع مغالطات پیچیده‌ای که در امروز مثلا وجود داره، ولی ما در تفکر انتقادی به ما یاد میدن چگونه با اندیشه ها از زاویه‌های گوناگون میشه نگاه کرد. ما چگونه بخش‌های سفید و میانه سطور یک کتاب رو مطالعه کنیم؟ ما چجوری میتونیم با یه متن همزبان بشیم؟ چجوری میتونیم با او دیالوگ کنیم؟ و چجوری میتونیم فاصله خودمون از یک اندیشه تنظیم کنیم؟ اگر یه اتفاق نیفته، یک تفکر انتقادی. دوم تفکر افقی. خب میدانیم ما همه ی روش هایی که امروز باید سر و کار داریم، چه روش قیاس، چه روش استقرا، حتی تمثیل تا حدود زیادی، اینها بهش به اصطلاح میگن تفکرهای عمودی، یعنی تفکری که به صورت طولی اطلاعات ما رو تنظیم میکنه و داده های جدید تولید میکنه. از درون داده های موجود به صورت مستقیم یه داده جدیدی رو ارائه میکنه. تفکر افقی به ما میگه چگونه میتوان از مجموعه سپهر دانایی های خودت به فضای بیرون این دانایی ها پل بزنی، یا به تعبیر دیگر چگونه میتوانید بین بسته های مختلف دانش که به ظاهر هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارند شما ارتباط برقرار کنید. این تفکر افقی است. تفکر افقی تفکر زاینده است، به اصطلاح میگن تفکر خلاق. حالا بعضی تفکر خلاق یه معنای خاصی هم گرفتن، ولی زیرساختش تا مقدار زیادی تفکر. ما تا مادامی که در تفکر طولی هستیم به دنبال تولید داده از آگاهی های موجودمون هستیم، ولی زمانی که ما افق گشایی میکنیم، از مرز آگاهی های خودمون فرا میریم یا بین مرزهای مختلف آگاهی ها پل میزنیم، خلاقیت آغاز میشه. و این رو من بارها به دوستان و عزیزانمون گفتم که باشون کار میکنیم، که شما حواستون باشه اگر قرار باشد تو تولید دانش رو ما سهم بندی کنیم، حداقل در حوزه علوم انسانی، به خصوص در حوزه علوم اسلامی من عرض میکنم. اگر شما میخواید نوآوری کنید، نوآوری 10% تو داده های جدید، 20% تو داده های جدید، 80% در بیرون کشیدن در اون مایه همین داده هاست. ما الان تاریخ رو که دیگه نمیتونیم اضافه کنیم، یا یک کتاب تاریخی جدید هم بنزید، یک گزارش های جدید تولید کنیم. گزارش های تاریخی تولید شده، حالا شما 5 نسخه خطی جدید هم پیدا میکنید. اما که چگونه از داده های تاریخی موجود من واقعیت هایی رو کشف کنم، اطلاعاتی رو بیرون بکشم که تا حالا هیچ مورخ دیگری بیرون نکشیده، نیازمند به روش های تفکر جدیده. ما نمیتونیم از طریق حتی استقرا یا حتی از روش های جمع شواهد و قرائن در شکل سنتی برسیم به یه گزاره جدید در حوزه تاریخ. پس انواع تفکر مهمه. ما باید حتما دورهای کارگاهی داشته باشیم برای پژوهشگران جوانمون. متاسفانه نداریم. ای کاش یه مؤسسه عهده‌دار بشه این کارو بکنه، بقیه مؤسسات از او استفاده کنن. مهارت تفکر و مهارت نقد. ششم مهارت نقد. من دیگه حسابش از دستم رفت، ششم یا هفتم. مهارت نقد. ما امروز انواع مختلف نقد داریم که روش های نقد رو، البته همه اینها رو ما نیاز نداریم. بعضی از اینها به رشته ما میخوره، بعضی ها به رشته ما مربوط نیست. ولی یه محقق به تدریج با آشنایی با ادبیات نقد و روش های کریتیکال باید روش های نقدی مناسب با خودش رو پیدا کنه. البته عرض کردم در مراحل پیشرفته اصلا شما صاحب سبک میشید دیگه، خودتون از درون اینها یا شکل جدیدی یه روش انتقادی رو پیدا میکنید. ببینید روش نقد یعنی چی؟ یعنی که ما بتوانیم با داده ها، با واقعیت بیرونی، با زاویه‌ای برخورد بکنیم که قدرت پالایش داشته باشه، قدرت تنظیم اطلاعات و داده داشته، اولویت بندی بتونیم بکنیم، بتونیم امتیاز بدیم. من نتونم به اندیشه ها و به آگاهی ها و داده ها امتیاز بدم، یه محقق نیستم. اینا همه از روش های نقده که حتی روش های نقد بعضی ناظر به در واقع نقد گزاره های تجربی است، بعضی ناظر به نقد متن، بعضی ناظر به نقد های اجتماعی ما داریم، ناظر به واقعیت های اجتماعی است، نقد های هنری داریم، نقد های صورتگرا داریم، نقد های ساختارگرا داریم. دوستان میشناسن دیگه انواع و گونه های مختلف نقد. محور عرض شود که هفتم تقریبا اون چیزی که میخوام بگم یه جوری این موارد به هم پیوسته است. محور هفتم عزیزان میدانند مهارت‌های ICDL، مهارت‌های هفتگانه کامپیوتر. این به نظر میرسه دیگه امروز هم به عنوان سواد عمومی در دنیا یونسکو معرفی کرده که اگر کسی نداشته باشه بی سواده. حالا من بنده هم بعضی از اینا بلد نیستم، خیلی شاید بلد نباشه، تو نسل ما نبوده دیگه. ولی این مهارت‌های هفتگانه امروز برای یک محقق ضروری است. این باید در همون آغاز کارهای دانش آموزی و دانشجویی این رو یاد گرفت و به اونها مسلط شد. آشنایی در کنارش با نرم افزارها، هر کدام از ما در رشته خودمون یه مجموعه نرم افزارهای کارآمد داریم، چه نرم افزارهای داده پایه، چه نرم افزارهای تحلیلی. اینا رو باید در حد ضرورتش لااقل داشته باشیم. واقعش اینه، من بارها گفتم به اونایی تجربه ارزون کنم، ما خیلی از این اطلاعات که امروز داریم و الان یادداشت داریم گاهی اوقات برای گرفتن یه اطلاع میدونستم ما این مطلب توی کافی هست، میدونستیم تاریخ طبری این هست، میدونستیم توی مطلب تو جواهر هست، گاهی برای پیدا کردن 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت وقت میگرفته. امروز دیگه خیلی راحت این اطلاعات باید یاد بگیریم. به دوستانم عرض میکنم، توی یکی از مسئولان مرکز تحقیقات کامپیوتری نور آمده بود، نکته ای گفت، من خیلی تأسف خوردم، فکر کردم ما در نسل ما اینطوره. گفت ما وقتی میریم برای طلاب این نرم افزارها رو یاد میدیم، میگن بلدیم خودمون. میگه خود چی بلدید؟ میبینیم داره از نرم افزار به عنوان یک کتابخانه دیجیتال استفاده میکنه. اصلا نمیدونه انواع سرچی که در اینجا ممکنه، مخصوصا کارهای جدید شده، خب چقدر مهمه. خب همه رشته‌های علوم انسانی یک نرم افزارهای مناسبی دارن که باید بدونیم. بانک‌های اطلاعاتی رو باید بشناسیم. بانک‌های اطلاعاتی مجلات، بانک‌های اطلاعاتی کتاب‌ها، بانک‌های اطلاعاتی پایان‌نامه‌ها، این یک مهارت حالا هفتم. مهارت هشتم بحث زبانه. آیا ما به عنوان محقق باید زبان بدانیم یا ندانیم؟ من نظر خودم رو عرض می‌کنم. من معتقدم در حوزه علوم انسانی، حالا ممکنه در بعضی از گرایش‌ها یک زبان بیشتر، در بعضی از گرایش‌های زبان، اگر کسی در حوزه علوم اسلامی یا حوزه علوم انسانی با یک گرایش اسلامی میخواد کار کنه، که تقریبا مخاطبان ما از این دست محققان هستن، من معتقدم دو زبان ضروری است، زبان عربی و زبان انگلیسی. شما میگید من فقه دارم کار میکنم، مثلا میخوام مسیرم اجتهاده، دارم آیت الله میشم. من میگم امروز بسیاری داده ها در زبان‌های دیگر وجود داره که برای شما به عنوان یه فقیه لازمه، موضوعاً یا حکم. شما در روش‌های الان اعتبار سنجی، در روش‌های متکاوی، بله خب خیلی از ده ترجمه شده، اما چرا ترجمه؟ اما من یه قید میزنم به این، میگم آشنایی با زبانه انگلیس، حالا یک کسی میگه غیر از انگلیسی خب آلمانی هم هست، فرانسوی هست، میگه با اونا پیشگش. الان تقریبا میتوان گفت نیازهایی که ما باید سر و کار داریم 80% 90%ش از طریق این دو زبان قابل تأمین. ما به دو دلیل نیازمند به زبانیم. یک، از اطلاعات این حوزه های زبانی آشنا باشیم و بدانیم و خودمونم بخونیم. دوم، بتوانیم عرضه کنیم، برای عرضه ابتدایی و ناقص، یا دست کم در مسیر عرضه اونها بتونیم کمک کنیم. ببینید ما الان خود بنده یکی از کارهایی که این سالها کردیم ترجمه آثار خوب ایران به زبان عربی است. 250 جلد حداقل کتاب به زبان معیار عربی امروز در سطح گسترده به شکل خیلی مطلوب چاپ کردیم و در تقریبا کل حوزه عربی منتشر شد. ما یکی از مشکلات ما چیه؟ خب یه متن رو الان ترجمه میکنیم، میدیم دست استاد. خب استاد صاحب این نظریه است، میگه این متن عربی رو ما ترجمه کردیم، ترجمه معاصر عربی. خب شما یه نگاهش بکنیم، بعد متوجه میشیم که استاد زبان عربی معاصر نمیدونه، استاد مشتهده. خب موقعی شما زبان عربی معاصر ندونید، متنتون رو ترجمه میکنه، نمیتونه یه بازخوانی کنه. انگلیسی، آقا مقاله من الان انگلیسی کردم، خب من میخوام بخونم، خب برم اونجا فارسی بخونم که معنا نمیدونم، حداقل بتونم یک مقاله که کسی دیگری برای من ترجمه کرده مال من بخونم، یا حداقل بفهمم که درست ترجمه کرده یا نه. پس ما حتما زبان انگلیسی و زبان عربی رو یک محقق حرفه‌ای دارم عرض میکنم باید بدونه. اما قید میکنم مت و برای مت فهمی تخصصی. آقا مکالمه نمیدونه، آقا رایتی نمیدونه، خب اینا خوبه، مهارت های دیگه است، اگه تونست انجام بده. اما در حوزه زبان تخصصی به منظور فهمیدن یک متن، این ضروری است، یه قید خاص داره، روش خاص آموزشی هم داره. شما باید زبان عمومی رو بدونیم، بعد با یه روشی که اساتیدم با یاد دادن ما از همون طریق یاد گرفتیم، میشه به صورت تدریجی و به سهولت انسان متن‌های انگلیسی و متن منظورم عربی معاصر دیگه، عربی حوزه‌ای منسوخه در دنیا، این دوستان بدانند، عربی معاصر که امروز همه متفکران عرب با اون زبان می نویسند و می خوانند، این راحت میشه با از طریق مهارت‌های خاصی یاد گرفت. این هم عرض شود که هشتم شد. بله، یکی دیگه از بله نقطه یه هشت شد.
اگر مهارت نقد رو دو تا عنوان حساب کنیم نهمین بود که
نهم بود. بله من دارم درست بسیار بوده. بله و دهم روش های پژوهش پیشرفت است. من اعتقادم این است تا اینجا که من عرض کردم تقریبا میتونم بگم یه همچه ترتیب اولویتی باید در نظر گرفت. تقریبا میگه از کارهایی که الان داره صورت میگیره این است که مثلا به دانشجوی لیسانس یا طلبه که آمده الان اول سطح 3 قرار گرفته یا حتی کارشناسی ارشد شروع میکنیم انواع روش های تحقیق یاد بدیم، روش هایی که خیلی از اینها در واقع مال پروژه خاصه، مربوط به رشته این فرد نیست. یه جوری یاد میدیم که اینا تبدیل میشه به یه تابو، تابوهایی که اصلا نمیتونه باشه ارتباط برقرار کنه. من اکید توصیه میکنم به اساتید محترم و به پژوهشگرانی که میخوان در این عرصه وارد بشن تا قبل از این مراحلی که من عرض کردم ندانن وارد روش‌های پژوهشی جدید و پیشرفته نشن. ببین ما روش رو برای چی میخوان؟ روش برای این است که مشکل ما رو حل کنه. روش اسای منه، روش نورافکنیست که باید بندازم فضای جلو هم روشن کنه. خب وقتی من قرار است تو این کوچه مثلا 5 متری یه فضای 10 متری جلو خودم روشن بکنم و میتونم با یه چراغ قوه این کار رو بکنم، لازم است برم یه نورافکن مثلا چند هزار واتی بیارم اینجا روشن کنم؟ اصلا ضرورتی نداره. این است که من توصیه میکنم اگر کسی مثلا کسانی که در سیر عرصه پژوهش هستند باید روش های پیشرفته پژوهش رو با دو قید پس از مهارت آموزی هایی که اشاره کردیم، چون ما در مهارت ظاهرا سوم بود برنامه‌ریزی پژوهشی، من گفتم همینجا گام های ششگانه پژوهش هست، همونجا روش تحقیق رو ما یاد میگیریم، روش عمومی تحقیق. من تو روش عمومی تحقیق رو به کار نبردم، یاد نگرفتم، 5 مقاله 3 مقاله خوب ننوشتم، مهارت‌های اولیه رو در داده پردازی نمیدونم، وارد شدن به روش‌های پیشرفته تحقیق فقط برای من حجاب درست میکنه و ما رو مشکل میکنه. این نکته آخر هم عرض کنم و تمام کنم. پژوهش با این منطقی که من عرض کردم، پس من عرضم چی بود؟ گفتم پژوهش یک نوع زندگیه. یعنی ما تو خونه نشستیم برای حل یه مسئله خانوادگی هم باید پژوهش کنیم. دو نفر اختلاف با هم دیگه دارن، مسئله است، حلش پژوهش کن. من یه مشکل مالی دارم، مسئله است، حل مسئله مالی یه پژوهش میخوام. یعنی پژوهش بخشی از زندگی منه، من از اینجا باید پژوهش شروع کنم. کسی که نمیتواند یک مسئله کوچک اطراف خودش رو نظم بده، این روحیه پژوهش و شخصیت پژوهش در شکل نمیده، خیلی دشوار بعدن میتونه. خب اگر پژوهش یک مقوله عامه و البته اگر پژوهش هم در مراحل سنگین‌تر مهارتی میشه، این حتما نیازمنده به یک فرایند تدریجی و اون هم با این قید عرض میکنم، فرایند سهل، روان جذاب و شیرین. ما یکی از مشکلات کشورمون که افراد به پژوهش رو نمیارن، ما خیلی از دوستان عزیز خودمون موقع امرشون دایر میشه هیئت علمی دانشگاه یا پژوهشگاه، دانشگاه رو انتخاب میکنن. یکی از جهاتش اینه که سختی پژوهش، اون فشار و سنگینی و صبوری رو میخوان نداشت روشن. تدریس من یه متن رو 10 سال 20 سال همچون تو میرم آموزش میدم. چرا این اتفاق میفته؟ چون پژوهش برای ما شیرین نیست، برای ما جذاب نیست، عشق‌آفرین نیست. ما از هر کاری در عرصه پژوهش، ما که میگم ما به عنوان یه محقق، اساتید به عنوان آموزندگان روش تحقیق، از این که بخوان پژوهش رو سختش کنن، صلبش کنن، بزرگش کنن، من به جد مخالفم با کسانی که عرض کردم برای پژوهش یا آرکیتایپ درست بکنن الگوهای خیلی اسطوره‌ای، ستاره‌های بزرگ، افراد خاص، تا میگیم پژوهشگر میگن مرحوم مشتبه میروی یک محقق کذا بود، مرحوم مثلا کذا این وال اسمه یارم عزیزان رو، یعنی میان یک عنصری که حالا یک کاملا محبه در این نیست. پس بکنه این سومینم من به اجمال بگم جناب آقای دکتر موسوی که نمیخوام توضیحش بدم در جای دیگه، پژوهش به مثابه یک رویداد، این مخصوصا برای مدیران پژوهشی امر ضروری است. مدیر پژوهشی نباید پژوهش رو به مثابه یک رویکرد یا مثابه مهارت ببینه. منظورم یه مدیر یک پژوهشکده است، مدیر یک کلان پروژه است، یه برنامه پژوهشی. اونا که مسلمه، کسی که اینا نداره اصلا نباید وارد تیم پژوهش بشه. دغدغه اصلی یک مدیر پژوهش رویداد پژوهشی است، یعنی اون چیزی که در واقعیت اتفاق میفته و نتیجه او یک کشف علمی است، نتیجه او یک اختراع، یه انبوه سازی دانش‌های جدید، فرارفتن از مرزهای دانش. پژوهش به مثابه یک رویداد دیگه یک مقوله روانشناختی و رفتاری نیست. ببینید ما در پژوهش به مثابه یک رویکرد با روانشناسی پژوهش سر و کار داریم، با رفتارشناسی پژوهش سر و کار داریم. در حوزه مهارت ها ما با مجموعه ای از ملکات انسانی و فردی مواجهیم، یعنی به عبارت دیگه پژوهش از ساحت فرد هنوز بیرون نیامده. حالا که واقعیت پژوهش در دنیای امروز پژوهش فردی نیست. امروز هیچ مرکز تحقیقات در دنیا دنبال ستارگان مانند انشتین و عرض شود که فروید و یونگ و نمیدونم عرض شود که ماکس وبر و اینها نیست. اصل ستارگان پژوهش گذشت، ستارگان دانش. چرا؟ چون پژوهش تبدیل شد به سازمان پژوهش، پژوهش تبدیل شد به شبکه تحقیقات. شبکه تحقیقات یعنی مجموعه حلقه های به هم پیوسته ای که به صورت جمعی هر کسی در نقطه محوری خودش کار میکنه و این سازمان پژوهشه که در نهایت نتایج تحقیق رو بیرون میده و ارائه میکنه، یه تحول جدی در دانش اتفاق افتاده. اگر با نگاه این نیازمند به توضیحه، میدونم عزیزانمون اشکال دارن، بحث دارن، در جای خودشان ما یه توضیحاتی خواهیم داد. شبکه تحقیقات اگر شکل نگیره در یک مرکز پژوهشی، در یک دانشگاه، ما نمیتوانیم از ظرفیت‌های پژوهشی اون مجموعه استفاده کنیم. حتی من اینجا توصیه‌ام این نیست که دوستانمون لزوماً در یک شبکه تحقیقات قرار بگیرن، چون ما از این جهت الان مشکل داریم. ما واقعاً سازمان‌های پژوهشیمون از این جهت نابسامانه، این رو میدونم. این است که تا مادامی که ما سازمان تحقیقات مناسب پیدا نکنیم، توصیه‌مون این است که حتما تحقیقات فردیمون رو جدی بگیریم. چرا یه توصیه دارم عرض میکنم. اما اگر قرار باشد ما به تولید دانش در وزان و سطح حرکت قطار دانش در دنیا حرکت کنیم، ما با شبکه تحقیقات تشکیل بدیم، ما باید سازمان های پژوهشون شکل بگیرن. خب چه تفاوتی میکنه پژوهش به مثابه یک رویداد؟ پژوهش به مثابه یک رویداد سلسله زنجیره ای از فعالیت ها، تأملات، تفکرات، آزمایش ها، رفت و برگشت ها، انباشت دانش و اطلاعات که یک استنتاج بزرگ رو در نهایت به ما میده، یه بسته محصول پژوهشی رو ایجاد میکنه، یه حوزه دانشی جدید رو برای ما درست میکنه. ما نیازمند این اعصا هستیم. ما این میگیم علوم انسانی اسلامی با این روش هایی که ما در وزارت علوم و شورای انقلاب فرهنگی و این نگاهی در حوزه علمی وجود داره، علوم انسان اسلامی شه، همین علوم اسلامی هم توش مونده. به اصطلاح درس کن. چون ما شبکه تحقیقات نداریم. مثلا معاملات پژوهشی حوزه مراکز تحقیقات پژوهشگاه های ما، خب بیارن مدل های سازمانده اطلاعاتشون رو بگن. مشکل داریم توی زمینه. پس من عرضم اینه، پژوهش به مثابه یک، خب این چه فایده برای ما داره؟ برای من استاد، حالا شمای استاد، بنده مبتدی، که بدانیم اگر شبکه تحقیقات شکل بگیره، تحقیق دانشجویی سر کلاس هم بخشی از زنجیره تولید دانش. تا میگیم پژوهش، یک کسی رو فرض کنیم توی کتابخانه، توی غار علمی رفته نشسته داره تولید دانش میکنه، این نیست. پژوهش از همین پژوهه‌های درون سر کلاس دانشگاه است و حوزه است که شکل میگیره، از پایان نامه هاست که شکل میگیره، از همین مقالاتی که شکل میگیره. پس ما به عنوان یه مدیر پژوهش وقتی پژوهش رو اصلا یه رویداد میگیریم، اصلا مقاله یک دانشجو رو دست کم نمیگیریم. اصلا یه کاری که ممکنه یه فردی به صورت جدا داره یه کاری انجام میده، اونا رو میاریم در این سیستم کلان تولید دانش برای جایگاه قائل میشه. پس فقط پژوهشگران حرفه‌ای نیستن که دانش رو پیش میبرن. امروز نقش دانشجویان در یه حوزه دانشی گاهی اوقات از یه استاد بیشتره، به معنای کم میشه عرض میکنه. من این بی خطابم به مراکز پژوهشی است و دانشگاهی است و حوزوی. ما سلسله مراتب نظام تولید دانایی نداریم. ما باید به هرم تولید دانایی برسیم. الان شما یه استاد فرهیخته در یه رشته علمی تخصصی رو برمیداریم میذاریم و معاون مثلا آموزشی این دانشگاه، یعنی یه کسی که در یه رشته علمی 20 سال زحمت کشیده الان به مرحله رسیده که باید در یه جایی بنشینه، الان 50 تا دانشجو یا طلبه متخصص تو زمینه زیر دست این رشد بکنن، ما این رو برش میداریم میزنیم شما حتی میزنیم وزیر علوم کارهای اجرایی که ما داریم میکنیم. حالا نمی کنیم کاران رو، یعنی آدم هایی هم که میذاریم معمولا خیلی، ولی از این کاران میکنیم. یعنی من سوالم اینه که آیا ما نظام تولید دانایی در حوزه و دانشگاه ما شکل گرفته یا نگه؟ نظام سلسله، ببینید ما یک واقعا کاریکاتوری که آیه قد درست کردیم. این سلسله مراتب استادیاری، دانشیاری و استاد تمامی، اینا مراحل هرم تولید دانش هم. یعنی باید زیر نظریه استادیار، زیر نظریه استاد تمام، دو سه تا الان استادیار مشغول فعالیت باشن. ما این رو به رعی و رعی توی قرد میبینیم دیگه، دوستانی که بیشتر از ما مطلع هم. یه استاد تمام اونجا داره 5 استادیا رو میکشه بالا، پروژه داره. نکته آخر رو عرض کنم و تمام کنم. ما در نگاه به پژوهش به عنوان رویداد نیازمند به کلان پروژه ها یا ابر پروژه ها هستیم. ما اگر میخوام سازمان تحقیقاتمون شکل بگیره، هر مرکز پژوهشی در یه حوزه دیسیپلین دانش باید بگه کلان پروژه من برای 5 سال آینده، 10 سال آینده. این یه سازمان علمی بزرگ باید بگه ابر پروژه من اینه، تا نشون بده که این هدف درست انتخاب شده و اجزای مختلف پژوهش داره کنار هم میشه. این برای پیشنهادم برای مدیریت پژوهش. اما امروز بیشتر پژوهش های ما فردی داره انجام میشه. حتی تو پژوهش های ما میتونم بگم 90% پژوهش های ما پژوهش سازمانی نیست، بر محور یک استاد یک محقق داره کار میشه. اینجا توصیه من که بارها از قدیم هم عرض کردم، داشتن پروژه فکری. هر محققی به محضی که سر از آب و دریای پژوهش در آورد، بعد از یه مقدار شنا کردن آشنا شدن، اولین کاری که باید بکنه حوزه مطالعاتی خودش رو برای آینده ترسیم کنه. یه تجربه عرض میکنم، من دائم به دوستانم عرض میکنم، میگم پایان نامه ارشد و سطح 3 تمرین پژوهشگری است. اینجا باید ورزیده بشه. کسی که از اینجا در میاد باید زور بازوی پژوهشی رو پیدا کرده باشه. اما رساله دکتری تعیین جهت‌گیری در حوزه دانش است. یعنی شناسنامه آینده شما، افق فعالیت علمی شما، اگر یک محقق هستید، اینه میخواد یه پایان‌نامه رو بنویسید، فعلا مدرکی بگیرم برم، باید حتما محققان ما در مدرک دکتری و سطح 4شون به گونه ای نگاه کنن که افق 20 سال آینده پژوهششون رو چارچوب که از درون رساله در بیارن. یعنی حداقل خط گذاری کنن، خط و نشون رو تعریف کنن. این هست که من پیشنهاد میکنم عزیزانی که وارد رساله دکتری میشن یا از رساله دکتری میرن بیرون، زائقه‌شون به پژوهش شیرین شده، این رو به عنوان یک کار خوب تلقی میکنن یا رسالت متعهدانه خودشون میدانند، باید حتما یه پروژه فکری داشته باشن. یعنی حوزه مطالعاتی مشخص به صورت کلان و از درون اون حوزه مطالعاتی یه عرصه‌ای که قابل کاویدن باشه، پویایی داشته باشه، زمینه‌های کار در آیندهش فراهم باشه برای خودشون انتخاب کنن و تمرکز روی اون حوزه کار داشته باشه. البته حاشیه مدام 10% 20% یه محقق با سری به جای دیگه بزنه، عرض کردم تفکر افقی بخشم تفکر خلاق باید بخونه، اطراف خودش هم بدونه، دانایی های دیگر رو هم در حاشیه دانش خودش فراهم کنه. اما کار اصلی او باید متمرکز روی اون پروژه فکریش باشه. پروژه فکری یعنی چی؟ یعنی چیزی که مسئله هاش از درگیری واقعی خود من شروع میشه، مسئله منه، با من تماس داره، علایق منو برمی‌انگیزه. و مهم اینه عزیزان پژوهشگر توجه کنن، مسئله و پروژه فکری که من انتخاب میکنم باید به گونه‌ای باشه من بچسب، رها نکن. پروژه فکری اون نیست که من نشستم اینجا گفت خودم در جمع و دلم جای دیگر است. طرف حتی میخوابه داره کتاب مطالعه میکنه، یادش به اون پروژه فکری به چه درد اون میخوره، سخنرانی داره گوش میده، اخبار گوش میده، سایت ها رو داره زیرو میکنه، همیشه یک چشمش و یه بخشی از ذهن و انگیزه و روحش داخل اون پروژه داره میچرخه و دائم حرکت میکنه. این خلاقیت ایجاد میکنه، این تولید دانش درست میکنه. و نکته آخر عرض کنم، این دیگه نکته اخلاق پژوهش، نمیدونم حالا معنویت پژوهش. ما توی پژوهش یه مجموعه آداب اخلاقی است باید رعایت کنیم. حرمت گذاشتن به اندیشه و اندیشمندان. هیچ وقت اندیشمندی رو با بی احترامی یاد نکردن. توجه داشتن به جوانب مختلف گفته او. این گزینش هایی که گاهی اوقات ما از یه گفته میکنیم، حمله میکنیم، این خلاف آداب، ممکن منم مرتکب بشم اشتباه. با ادب و احترام و آرامی با دیگران سخن گفتن. حالا گاهی اوقات من خودم باید اعتراف کنم وقتی یه حرف نامربوط میشنوم، یه کسی بی حساب یه چیزی رو میگه، اون موقع هم حوصله ندارم، خسته هستم، باید تون میشه. اون اشتباهه. یه مجموعه آداب ما داریم باید رعایت کنیم. یه نکته مهمم که خیلی به نظرم مهمه، توکل و تفویض امور به خداوند متعال. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. محققی که کاسب کاره، محققی که چرکه میندازه، محققی که دنبال اعتباراته، این مقالت بنویسم چی میشه؟ اینقدر پایه میره بالا یا مشهور میشن؟ این تو طبیعت انسان هست، انسان خوشش میاد از یک شهرتی، اون نمیخوام این کار کنم. اما اینکه پژوهش در گرد این گونه عناوین بچرخه، این کار بسیار غلطی است. هم پژوهش رو نابود میکنه و هم عمر و تلاش انسان رو کم برکت میکنه. شما ببینید یه تجربه بزرگ از بین محققان، من حوزه خودم رو دارم عرض میکنم، خیلی محقق ما داشتیم، اما کار چه کسانی الان بیشتر خونده میشه، مورد توجه قرار میگیره، اندیشه هاشون مورد بحث قرار میگیره. من هرچی نگاه کردم دیدم بیشتر کار کسانی است که در اون کار خودشون اخلاص داشتن، حاشیه نداشتن، کار براشون مهم بوده، براش هدف گذاری کرده بودن و خالصانه، فداکارانه، ایثارگرانه برای کار خودشون تلاش کردن. ما از محققان جوانمون انتظار داریم نه اینکه دنبال تولید مقاله نباشن، دنبال نه، اونم عیبی نداره، باید باشه، اما اینا نباید محور کار زندگی پژوهش. زندگی پژوهشگر زندگی پاک، اینجوری بخوام عرض کنم، یه زندگی پاکه که یه اندیشه پاک تولید میکنه و یه اندیشه پاکی که مورد توجه قرار میگیره، حرکت ایجاد میکنه، اصلاح درست میکنه و انسانهایی رو میسازه، جامعه رو متحول میکنه، کسان رو دور انسان جمع میکنه که از انسان بهره‌مند بشن و تا آخره. عذرخواهی میکنم اگر هم زمان زیادی گرفتم و هم مطالب شاید نامناسبی گفتم در لابرای مطلب، عذرخواهی میکنم. دیگه حالا شما دادید بلنگو دست ما، ما هر کاری خواستیم انجام دادیم. عذرخواهی از همه عزیزانی که وقتشون تسلیع شد. والحمد لله.
سلامت باشید شما استاد. بسیار استفاده کردیم در این که بسیار جلسه هم سیر محتوایی فرمت استفاده کردیم، در خلالش از تجربیات شخصی حضرت عالی بهره بردیم. خیلی تشکر میکنم، میدونم وقتم گذاشته، حضرت عالی هم نمیخوایم خیلی خسته کنیم. اگر صلا بدونید ما در وقت رو در اختیار چند نفر از عزیزان بگذاریم و سوالاتی اگر دارید بپرسن، انشالله بتونیم ممکن نکته یا ابهامی در ذهن دوستان مونده باشه بتونید راهنمایی بفرمایید.
من در خدمت هستم. بله بله در خدمتم. بله
بله. مختصر و که فرصت باشه ما در خدمت دوستان بیشتری باشیم. خیلی مختصر بپرسید جان استادم، برای خیلی اذیت نکنیم ایشون رو، ایشون رو بتونیم نکات مختلفی رو از ایشون در قالب سوال ها بفرمایید.
سلام علیکم. بله
صداتون رو داریم.
بله بفرمایید.
بخاطر از مفیدی که فرموندن در آنطقا همین مسئله پژوهش برای حالا شخص من به عنوان طلبه که توی فضای آکادمیک و مطالعات اسلامی تحصیل کرده مشغول تحصیل هستم، شما دو جلسه در یزد در رابطه با مدل های پژوهشی در غرب صحبت فرمودین و فرمودید که مدل دو مدل پدیدارشناسی و تاریخ شناسی رو اونها دنبال میکنن و متدهای پژوهشیشون متفاوته و اینها.
بله.
ما مدلمون در علمیه و در حوزه مطالعات اسلامی متفاوته. بعد فرمودید
صدا قطع شد.
الان صدا بنده هست؟
بله بله بفرمایید.
باشه منجر به کمک به تکمیل پازل در واقع غرب خواهد بود و یه سری راه حل ها رو موکول کردید به جلسه سوم اون دوره که جلسه سومش رو من هر جور که دسترسی پیدا نکردم. حالا به عنوان طلبه که تو این فضا دارم فعالیت میکنم، حالا خیلی از این مراحلی که حضرت عالی بیان کردید و تلاش کردم طی بکنم، با این مشکل و سوال مواجه میشم که خب تا خیلی از این مراحل رو رفتیم جلو، حالا که میخواد فعالیت کنیم در این فضا با این سوالی که حضرت عالی مطرح کردید مواجه میشیم، خب ما را چه کنیم؟ بریم متدهای غربی رو یاد بگیریم تا اون عمل بکنیم؟ خب متدهای موذوی و اون چیزی که ما در حوزه متداول بوده خیلی متفاوت هست، بخوایم با اونها فعالیت بکنیم مشکلات خودش رو داره، خودمون هم فعالیت بکنیم باز هم مشکلات خاص خودش رو داره. اگر دقیق راهنمایی بفرمایید حالا برای خصوصا کسایی که تو این فضا فعالیت میکنن خیلی ممنون متشکرم. شما درد نکنه.
سلام علیکم. حشمت ببینید حالا اون جلسه ای است که خدا لعنت کنین کرونای منحوس رو که نگذاشت ادامه پیدا کنه، بعد جلسه سومش برگزار نشد. حالا این توفیق شد یه موقعی برگزار کنیم شاید من بیشتری صحبت میکنم. منظورم به هیچ وجه نبود که ما اون روش ها رو استفاده نکنیم. اساسا معتقدم که روش یه امر عقلانیه، ممکنه ایراد داشته باشه، اشکال داشته باشه، خوب و خوبتر داره، بد و بدتر داره، اما روش روشه. اون چه من تحذیر دادم از الگوهای روش شناختی است که استفاده میشه، که معمولا یک جانبه است، توأم با پیش‌فرض‌های سنگین هست، اهداف مشخصی پشتشه. من عرضم این بود که نباید در دام اون الگوها و پکهای روش شناختی که طراحی میشه افتاد. اینو باید یه جای توضیح بدم که روش شناسی در معنایی که یا روش در معنایی که ما الان داریم باهاش صحبت میکنیم که مقولات عمدتاً خام و ساده است، با روش هایی که طراحی میشه برای پروژه های خاص، یعنی تطبیق میشه که روش پیشفرض میذارن، چارچوب سازی میکنن، برایش اهداف مشخص درست میکنن، این متفاوته. به طور کلی من میتونم بگم آن روش هایی که موجود است و امروز در دنیا معموله، ما نگاهمون نگاه مثبته. اما دو تا قید میاریم. یک، بعضی از اینا ناقصند، به صورت جزئی قابل استفاده هستند، نباید تعمیم داد اینها رو. این یک. دو، توجه داشته باشیم بین این روش ها خوب و خوبتر کنیم. خود بنده چون دوستان دیدن استفاده میکنم و روش هایی، حالا من در حوزه علوم انسانی شما میپرسید، روش های خوب است یا بگم خوبتر است که در امتداد و تکمیل روش های سنتی خود ما و تجربه زیسته پژوهشی ما باشه. اگه قرار باشه دست به گزینش بزنیم در حوزه علوم اسلامی، من این رو میپسندم، نه جدا سازی از مدل های مطالعاتی خودمون. یه مثالی من عرض کنم، مثلا ما در حوزه الان مطالعات تفسیری روش هایی داشتیم، الان یه الگو مثلا فرض کنید روش تحلیل محتواست، آنالیز دیسکورس، یه الگو روش ارشد تفسیری هرمنوتیکه، یه روش حوزه معناشناسی و سمانتیکس. من وقتی با این ستا برخورد میکنم، درسته هر کدوم کار کرده خاصی دارم، با روش هرمنوتیک با احتیاط برخورد میکنم، گرچه اون رو هم مثلا گونه های از اون رو بسیار مفید میدونم. من امروز با سمانتیکس کار میکنم. اولویت دوم اگه خواستم کار کنم، روش های تحلیل محتوا رو میارم، توضیح استنباط دخالت میدم، بعد میرم سراغ هرمنوتیک، چون معتقدم روش های هرمنوتیکی در کل فاصلهش با متدولوژی های ما بیشتره. ای باید یه اساتیدی بیان این رو همخو کنن، همرو کنن. پس معتقدم که میتوان، البته این که میفهمد چگونه، حتما شما با زیر نظر استاد کار کنید. در هر رشته علمی که هستید با استادی مرتبط باید بشید، استاد کم کم قدم به قدم با شما کار کنه، بعد این روش هایی رو که میفرمایید رو به شما نشون بده، گزینه هایی که الان بهتر شما میتونید باش کار کنید. در خدمتتون. بفرمایید بفرمایید. سلام علیکم.
دکتر صبحانی بپرسم که تو اساتید راهنما و رساله چی هست؟
چی فرمودی؟ یکم قطع شد. چی اساتید راهنما؟
توصیه هایی که داری برای اساتید راهنما که مثلا نسبت به دانشجوها چه کاری خوبه که انجام بشه؟
ببینید حالا موضوع که هر رشته ای و نحوه حالا اولویت بندی اینا الان فرصتش نیست، با در یه جای دیگری. من توصیه‌ام به دوستان که دارن در یه رشته تخصصی کار میکنن، از همون ترم اول نه دوم برن به سمت انتخاب موضوع و انتخاب استاد راهنما، یعنی حداقل در ذهنشون و ضمیرشون بیارن تحقیق بکنن. این یه نکته است که خیلی مهمیه، که شما اگر موضوعتون رو زود انتخاب کنید و کم کم تو ذهن پرورش بدید، توصیه‌ام این است که با استاد راهنمایی کار کنید که مقداری برای شما وقت می‌ذاره، توقع وقت زیاد الان نمیشه داشت، ولی برای شما دلسوزی می‌کنه. این یک. دو، استادی که در اون حوزه موضوعی که شما میگید کارای علمی خلاقانه می‌کنه، خودش جستجوگر این میدانه. خب دوستان دانشجومون طلبمون میذارن درساشون که تمام میشه تازه میخوان موضوع انتخاب کنن، موضوع که اینو بعد استاد راهنما پیدا کنه نمیشه. و پیشنهادم این است به خصوص برای دانشجویان ارشد، حالا دکتری هم همینطوره و سطح 4، موضوعشون رو از درون مباحثی که یه استاد مطرح میکنه، مثلا استادی که مورد علاقه شماست به این ویژگی داره، انتخاب کنه. استاد بحثی رو مطرح میکنه، سوالی رو ایجاد میکنه، مقاله رو معرفی میکنه، شما پیگیری میکنید، ذهنتون رو یه خراش میخوره که این مسئله مهمیه، علاقه منم هست. با استادی که این مسئله رو مطرح کرده شما پایان‌نامه‌تون ببندید، چون مسئله او هست، خیلی راحت با شما میتونه کار بکنه و شما میتونید با او همزبانی کنید. به هر حال انتخاب مسئله و انتخاب راهنمایی که بتونه اون مسئله رو به شما کمک کنه در رشد پژوهشی شما مؤثره، وگرنه من معتقدم قالب، حالا مقداری که اطراف ما وجود داره، قالب پایان نامه ها برای دانشجویان کمترین رشد رو ایجاد میکنه، چون این مشکل هست، یعنی حلقه ذهنی دانشجو با استاد و و مراقبت استاد نسبت به پروژه وجود نداره. حتی بحث های طولانی است که در جای خودش باید ارز کنم.
بسیار ممنونیم جناب.
موفق باشید. در خدمت شما.
دیگر انشالله پیاده بشه در قالب یک متن منسجم انشالله کاربردی در اختیار علاقمندان این حوزه قرار بگیره. اگر اجازه بدید من یک جنبندی از مطالب حضرت عالی که فرموده بودید اشاره کنم برای دوستانی که ممکنه یا از وسط جلسه یا به هر حال بخش جلسه در خدمتشون بودیم. اگرچه نظام بحثی که حضرت عالی ارائه دادید آنچنان برجسته و منظم بود که حقیقتاً خلاصه کردن اینا یکم سخته، اما به هر حال در جهت اینکه یک گزارشی از این جلسه داده باشیم و دوستان در جریان قرار بگیرن من نکاتی رو عرض می‌کنم. جناب استاد به یک تعریفی از پژوهش رسیدن و ارائه فرمودن که میشه پژوهش رو مدیریت فرایند حل مسئله در خلال یک سلسله مرحله مختلف و شبکه‌ای در نظر گرفت. برای رسیدن به این تعریف نکاتی رو فرمودن که حتما باید برای تنظیم نگاه به پژوهش و رسیدن به این تعریف در نظر داشت. در قالب دو سوال، سوال کلیدی به نظر من مطرح شد که آیا پژوهش یک غریزه است یا یک اکتساب، که ایشون در پاسخ فرمودن درسته که پژوهش ساحت غریزی هم داره اما جنبه‌های اکتسابی اون برجسته‌تره. لذا پژوهش پیش از اینکه یک غریزه باشه ما باید به مساوی یک ظرفیت انسانی باش مواجه بشیم که میشه اکتساب صورت بگیره. سوال دومی رو پرسیدن و به عنوان مقدمه دوم که باید در تنظیم نگاه به پژوهش بهش نگاه کرد اینه که آیا پژوهش رو به عنوان یک مقوله نخبگانی و انحصاری در دست افراد خاص باید نگریست، و اینکه پژوهش و پژوهشگری یک مرحله ایه که مشخصا بشه به اون رسید و بعد از اون گفت من به نهایت اون رسیدم، و اینکه یا اینکه نه سلسله مدارجیه که میشه تقسیم بندی کرد و به مراحل مختلف دسترسی پیدا کرد، که ایشون در پاسخ به عنوان یک مبنا و به عنوان یک مقدمه فرمودن پژوهش یک جریان ساری و جاری در جامعه است و باید با زندگی روزمره پژوهشگر عجین بشه، لذا تأمین کننده نیاز عمومی قابل آموزش بودن پژوهش و تأمین پذیری فرایند پژوهش در لایه‌های مختلف زندگی به عنوان مقدمه‌هایی مطرح شد که در نگاه به پژوهش باید به اونها توجه کرد. و ایشون در نقد نخبه‌گرایی در حوزه پژوهش که در انحصار یک لجنه خاصی قرار میده انتقاداتی وارد کردن که به نظرم برای عمومی سازی فرایند پژوهش خصوصا دوستانی که در این جلسات حضور دارن و میخوان مراحل ابتدایی پژوهش هستن بسیار قابل استفاده است. بعد سه لایه ضروری در پژوهش رو مطرح فرمودن که به نظرم از نکات برجسته این جلسه بود. ایشون پژوهش رو به مساوی یک روی کرد که هسته اصلی پژوهش رو اونجا دونستن که با تمام ساحات زندگی فرد پژوهشگر عجین میشه، مجموعه ای از روحیات و رفتارهای خاص که به موردهای مثل کنجکاوی در دانستن، پرخوانی، بسط دامنه حوزه های دانایی فرد، دقیق دیدن و دقیق خواندن، روحیه فضولی البته به معنای مثبت اون، خلاقیت و تقویت حافظه از مواردی بود که در این بخش اشاره کردن. پژوهش در لایه دوم به مسابقه یک مهارت که به مهارت‌های آموزشی اشاره هایی داشتن و ایشون این بخش رو و این لایه رو به مسابقه حوزه حرفه‌ای پژوهش تلقی کردن. 10 مهارت رو نام بردن که هر یک از اونها به نظرم برای هر پژوهشگری اگر قرار در یک حوزه خاصی متمرکز بشه حتما باید طی بشه و بررسی بشه و ظرفیت‌های این حوزه تحقق پیدا کنه. از جمله کسب مهارت‌های مطالعه از بین الگوها و روش‌های مطالعه‌ای متفاوت. دوم کسب مهارت تولید و طبقه‌بندی اطلاعات مثل یادداشت‌برداری به الگوهای مختلف. مهارت سوم برنامه ریزی پژوهشی و تعیین گام های مختلف یک پژوهش که زیر نظر اساتید باید این اتفاق بیفته. مهارت چهارم مهارت نویسندگی در حوزه نگارش، ویرایش تا رسیدن به نوشتن یک مقاله علمی پژوهشی معیار که فرمودن اینجا البته نویسندگی از اونجایی که حوزه ارائه گزارش پژوهش جایگاه کلیدی خواهد داشت که چند الگو رو توصیه کردن که محققین جوان در نظر داشته باشن. یکی این که یک نویسندهی برجسته رو به عنوان الگو برای خودشون قرار بدن در رشته تخصصیشون و از سبک و سیاق و الگوی نویسندگی این فرد تقلید کنن در نگارش مقاله هاشون و همچنین پژوهش هاشون رو به اساتید دارای دقت نظر جهت ارزیابی عرضه کنن که بسیار میتونه مفید باشه برای تحقق ظرفیت های نویسندگی و پژوهشگری افراد. مهارت پنجم مهارت های شناختی بود و مهارت ششم مهارت تفکر که روش های استنتاج از داده ها بود که اینجا مطرح شد. به علاوه مهارت هفتم که مهارت های نقده هسته اصلی بخش مهارتی مطرح شد نظیر تفکر انتقادی و تفکر افقی که تفکر افقی رو بهترین راهکار برای پل زدن بین بسته های مختلف دانش مطرح فرمودن. مهارت هشتم مهارت های هفت‌گانه کامپیوتر بود که ضروری دونستن این باید برای پژوهش به مساوی یک حرفه و به مساوی یک مهارت حتما اطلاعات و مهارت کسب بشه. مهارت نهم مهارت های مربوط به زبان بود. ایشون فرمودن در حوزه علوم انسانی و علوم انسانی ضروریه که زبان عربی خصوصا زبان معاصر عربی و انگلیسی کسب مهارت بشه و با دو هدف، یکی این که با مطالعات جدید آشنایی پیدا کنن و دوم بتونن پژوهش‌های خودشون رو به این زبان‌ها که مخاطبین بسیاری داره عرضه کنن و نهایتاً روش‌های پیشرفته پژوهش که البته فرمودن دارای پیش نیاز خصوصا مهارت‌های برنامه‌ریزی پژوهش که سومین مهارت در بخش پژوهش به مسابقه مهارت. ایشون در بخش جایی سوم که پژوهش رو به مساوی یک رویداد در نظر گرفتن به نظرم یک نقطه ای رو اشاره کردن که شاید در کمتر جایی این تیپی با مسئله پژوهش مواجه میشن، معمولا به یک فرایند روانشناختی تبدیل پیدا میکنه، اما ایشون این بخش رو به مربوط به مدیران پژوهشی دونستن که ضرورت داره ما به سمت سازماندهی و شبکه تحقیقات بریم و جایگزین تلاش‌های کاملا فردی ستارگان حوزه پژوهش بشه که البته تلاش‌های فردی هم رو ضروری دونستن، اما امروزه فقدان سلسله مراتب نظام تولید دانایی در حوزه و دانشگاه رو به عنوان یک آسیبی در حوزه پژوهش تلقی کردن که ضرورت داره از قبل نظام تولید دانایی ما بتونیم کلان پروژه های پژوهشی تعریف کنیم که انشالله وضعیت پژوهشی و هر جزی از این فرایند بتونن به صورت مفید و کارا به نفس بپردازن. من اگر نکته ای از دلم افتاد اصفایی میکنم. تلاش کردم که گزارش مختار کاربردی و مهم و قابل تعمل
اینجا مثل قد شد. زنگ گیره زنش بگید قد شده یعنی قد شده من یه خداحافظی بکنم باشه.
خیلی ما صدا شما رو داریم.
صدا داری شما؟ خب من دیگه میخواستم خداحافظی کنم، داشتم مینوشتم که خداحافظی کنم و شما صدا شما چون نداشتم آی دکتر. الان هم صدا رو ندارم. برای صدای بنده رو دارید من خداحافظی میکنم، تشکر میکنم از همه عزیزان و سروران، جنابانی دوستان پردیس فارابی و امیدوارم که انشاءالله توفیق باشه و بازم خدمتتون باشه. گفتید بشون صدا خواهد توی خارج بشون
خط پرنی
دوگو تونه شادی از خود نرماسی ها خارج بشون
اندیتی
لباسم چی؟
لباسم